بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز سوره ملک رو آغاز میکنیم. ملک یعنی نظام حکومتی، میگه بیده الملک، حکومت دست خداست، خداوند مالک الملکه، مالک ملکه، یعنی سیستم در اختیار اوست دیگه. مملکت به یک محدوده جغرافیایی، به یه سرزمینی میگن، مملکت ایران مثلا. ولی در هر مملکتی یه نظامی حاکمه دیگه، ممکنه نظام دموکراسی باشه، استبدادی باشه، شاهنشاهی باشه، ولایت فقیهی باشه، بالاخره یه سیستم دیگه بهش میگن ملک. اون نظامی که فرمان روایی میکنه، فرمان رواییش به صورت دموکراتیکه مثلا. خب ملک یعنی تملک کردن، به قدرت رسیدن. به پادشاه میگن ملک دیگه، نیست ملک، ببخشید ملک مصر مثلا، پادشاه، اون کسی که فرمان رواست دیگه. به فرشتگان میگن چی؟ ملک. اون ملکه، این ملکه، جمع ملک چیه؟ ملائکه. پس کارگزاران اون مملکت رو، اون ملک رو هم میگن ملک یا ملائکه دیگه. به خداوند میگن ملیک، ملیک المقتدر. ملیک در باب فعیل یعنی بی نهایت، مطلقاً فرمان رواست، بر همه چی احاطه داره. ملکوت میگه فسبحان الذی بیده ملکوت السماوات والارض. ملکوت یعنی اون مجموعه نظام و سیستم و همه چی، ادارش بیده، به دست خداست، ملکوت سماوات و الارض. میگه ابراهیم ملکوت رو دید، کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. سر نخا رو دید که کی داره اداره میکنه. یادتونه قدیم خیمه شب بازی بود ایران، قبل از این که دیگه سینما و نمیدونم یه حرفا بیاد، بچه ها خیمه شب بازی میدن، پشتش یه آدمی بود، سر نخا دستش بود و حرکت میداد، همه فکر میکردن بچه های عروسک ها دارن حرکت میکنن، ولی یه نفر پشت صحنه میگردوند این نخا رو. ابراهیم دید که سر نخا دست کیه، فهمید جهان کی داره میگردونه، همه این تحولات از کجا ناشی میشه. همه مشتقات ملک، 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 مالک، تملک و ملیک، همه اینا از یه ریشه برمیگرده، به یه جا میرسه دیگه، یه لغت با اشکال مختلفش که دلالت بر همون اداره میکنه. شخص مدیر کسی که به اداره میرسه و اون سیستم در واقع. پس در این سوره ما راجب نظام هستی اطلاعاتی رو به دست میاریم، اون نظامی که جهان رو داره اداره میکنه. خب این در واقع نام سوره است، نام مبارک سوره است، که چقدر مهمه که آدم بدونه آیا خودش خود به خود به وجود آمده، به قول استیفن هاکینگ جاذبه به وجود آورده، تصادف جهان رو به وجود آورده، جهان همین جوری جهانهای بی نهایتی بوده، حالا یکیش منظم شده، خود به خود داره اداره میشه، یا یه سیستمه، یه نظامه. سلولای ما هم که دارن فعالیت میکنن هر کدوم یه سیستم دارن، یه نظام. همین جوری نیست که در اثر میلیاردها سال این اطلاعات انباشته شده باشه در سلولای ما که بدونن چیکار باید بکنه. خب حالا از اولین آیه راجب این ملک سخن میگه. اولین چیزی که مهمه این سیستمی است که برکت داره، خیر داره درش. تبارک الذی بیده الملک. ملک دست کیه؟ حکومت دست کیه؟ فرمان ماشین جهان به دست کیست؟ کی داره راه میبره؟ به دست اونه، او داره جهان رو میگردونه، نه اتفاق، نه تصادف، نه جاذبه، نه هیچ نیروی دیگه. و اونی که داره میگردونه تبارک الذی بیده. تبارک باب تفاعل برکته. برکت یعنی خیر مستمر، خیر ثابت. برکه چیه؟ آبی که یه جا راکت باشه میگن برکه است دیگه، نیست، نمیره این ور اون ور. تمام صحرا، همه حیوانات که میرن آب مصرف میکنن، یه جایی بالاخره جمع شده آبی. به هر چیزی که ثابت باشه، همیشگی باشه، میگن برکت. ریشه این کلمه در زبان قدیم قبل از اسلام، عربا برکت رو وقتی که شتر، اونا ماشینشون شتر بوده دیگه، برکه همه چیز، شیر همه چیز از شتر استفاده میکرد نگه، شتر براشون همه چی بوده. شتر وقتی میخوان سوارش بشن، شتر اون بلندی که نمیتونن سوارش بشن، نردبون هم که نمیشده بذارن، شتر میخوابه، گردنش هم میذاره زمین، در واقع فرش قرمز میندازه و راحت سوارش میشن. خیلی ساده تر از اسب و الاغ و اینها، خیلی راحت میخوابه. این ریشه از این کلمه اومده. شتر وقتی به همین حالت سرشو میذاره و رو زمین قشنگ یه پا میندازنیم برش اون برش، یعنی یه چیزی که در اختیار آدمه. حالا هم شما از دور ریموتتون رو میزنین، در ماشین تو باز میشه، موتورش هم روشن میشه، میشینین، اونم برکت دیگه. یعنی هلو برو تو گلوه، در واقع همه چی حاضر آماده. تبارک باب تفاعله. تفاعل یعنی دو طرفه دیگه، مثل تنازع نیست. یعنی چی؟ یعنی او برکت رسانه به خلقش. هر چیزی رو که خدا آفریده درش خیر گذاشته، مفیده، مثبته. یعنی در ملک خدا صاحب ملک مستبد نیست، استثمار نمی کنه، مردم رو تحقیر نمی کنه، تحمیق نمی کنه. از دعاهای تو نماز می خونن، میگن سبحان الذی لا یعتدی علی اهل مملکته. منزهی تو که به اهل مملکتت زور نمیگی، تعدی نمی کنی، تجاوز نمی کنی، حقوقشون رو پایمال نمی کنی، دیکتاتوری نمی کنی. لا یعتدی علی اهل مملکته سبحان من لا یعاخذ اهل الارض به الوان العذاب. تو شکنجه نمیدی مردمتون، تو به عذاب اونا رو نمیکشی. پس چیکار میکنه؟ همش رحمته، خیره. تبارک الذی، چقدر برکت افزاست، چقدر برکت بخشه. اون کسی که به ید الملک، حکومت دست اونه، و هو علی کل شیء قدیر. همون کسی است که در ملکش حساب و کتاب هست، سیستم داره، بر هر چیزی قدیره. قدیر از قدر و اندازه میاد، ملکش رو قدر و اندازه است، نظاممنده، حساب و کتاب داره، دزدی نمیشه، رانتخاری نمیشه، سوء استفاده نمیشه، همه چی منظمه. علی کل شیء یعنی تمام اجزای جهان هستی رو سر جای خودشون قرار داده، همه منظم مثل ساعت، ولی ساعت اصطلاح ماست البته، دارن کار میکنه. پس در همین اولین آیه دو اصل رو مطرح میکنه. یک، فرمان روایی جهان دست یک نیرویست، خداست. دو، نظم داره، این سیستم منظمه. آیه بعدی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خب در ملک خدا یه جایی بوده که خدا رفته اونجا کودتا کرده، به دست آورده اونجا رو، تیک اوور کرده به اصطلاح این جهان رو. نه، خودش ساخته هستن. الذی خلق الموت و الحیات، مرگ رو و حیات رو آفریده. به نظر ما مرگ که چیزی نیست، مرگ میگیم عدم دیگه، وقتی مردیم خب مردیم دیگه، به عدم رفتیم. میگه اول خدا مرگ رو خلق کرده. مگه نمیگه در بهار، نمیبینید بهار رو ارض المیتت، زمین مرده رو خدا زنده کرد؟ زمین که عدم نبوده، زمین مرده انقدر تو قرآن اومده. زمین مرده یعنی چی؟ خاک حیات اونطوری که ما فکر میکنیم که نداره، ولی وقتی زیر میکروسکوپ های اتمی بذاریم این چه قوقاییه بین تمام الکترون ها و یه جهانی برای خودش خاک. این همه مواد عالی داره، حاصل خیزه، خاک آفریده شده. در قرآن میگه چهار دوران، دوران زمین شناسی هر کدوم میلیون ها سال گذشته تا خاک حاصل خیز شده. میگه قد در اقواتها، قوت زمین رو این استعداد به صلاح باروری و حاصل خیزیش میلیون ها سال گذشته که شما هر جا هر تخمی بکارید این پرورش میده. مگه تو خاک ماه و نمیدونم مریخ و جای دیگه میشه شما هرچی بکارید که چیزی عمل نمیاد؟ پس اول یه چیزی ساخته شده، اونو کی ساخته که از درونش حیات پدید آورده؟ پس این ملک هستی رو خدا خودش ساخته، همه مواد به ظاهر مردش و هم حیات رو. خب این حیات به کجا میرسه آخرش؟ از حیات ساده آمیبی و دوران یاخته ها و تکسلولی ها به وجود آمد تا ماهی ها و دوزیستان ها و پرنده ها و آخرش هم پستانداران، یه شاخش هم به انسان رسیده، اوجش رسیده به انسان. حالا انسان باید چیکار کنه؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملن. خدا پس جهان رو آفریده، ولی این جهان هدف داره، جهان رو به کماله، جهان یه غایتی، یه هدفی داره. اینی که منتهی شده از نظر فیزیکی جسمی به انسان، انسان چیکار باید بکنه؟ انسان مثل مدرسه ایست که تأسیس میشه برای شاگرد اولی، برای اینکه هم دبستان برن، دبیرستان برن، دانشگاه و نمیدونم لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن، دکترا بگیرن، رقابت برای اینکه همه بزنن به سوی نمره 20 و رسیدن به هر چه بیشتر دانش و معرفت. لیبلوکم، ابتلا رو ترجمه میکنن تا شما رو امتحان بکنه. خدا چه نیازی داره که ما رو امتحان بکنه که بفهمه کی شاید اول میشه کی دوم میشه؟ درسته در هر آزمونی، در هر امتحانی، در هر ابتلایی بالاخره یه دهی بالا میرن یه ده پایین میرن دیگه، ولی خدا که علمش فراتر از عمل کرده ماست، خدا که محکوم زمان نیست که ما باید یه کاری بکنیم تا خدا بفهمه، خدا فوق زمان و مکانه. ابتلا یعنی چالش، چلنج. انسان آفریده در متن از سختی ها، مثل مدرسه که سخت دیگه، باید درس خوند، باید تلاش کرد. قدیمی ها میگفتن دود چراغ باید خورد، ولی هدف از تأسیس مدرسه این نیست که فقط مدیر بفهمه کی شاگرد اول کی شاگرد دومه. بله اونم میفهمه، ولی هدف از مدرسه کار سخت انجام دادن برای رسیدن به کمال دیگه. اگه آدم بخوره بخوابی که ساخته نمیشه، باید 9 ماه سال لالا مدرسه عادی رو عرض میکنم بودن زحمت بکشه بره و بیاد و خرج بکنه تا یه چیزی بشه دیگه. پس هدف افتادن در بوته آزمایشه برای اینکه انسان آب دیده بشه. میگه فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر الرجال، در زیر و رو شدن زندگی است که جوهر وجود انسانی تبلور پیدا میکنه. جوهرش یعنی اون گوهرهای درونیش ساخته میشه. این سختی هاست که سازنده انسانه. و هو العزیز الغفور، اینجا دو صفت خدا رو میاره. یک، خدا عزیزه. عزیز نه به معنی مهربان، عزیز یعنی صاحب عزت، یعنی صاحب قدرت. ابرقدرت هر کشوری رو میگه عزیز، عزیز مصر. در داستان یوسف بخونین، فرعون هم میگه عزیز مصر. عزیز یعنی عزتمند، قدرتمند، ابرقدرت. دوم، غفور. یعنی وقتی که یک مسابقه همه برای شاگرد اولی دارن میزنن، این مدرسه هم جایزه داره هم رفوزکی داره دیگه. پس خدا یا نظام هستی بی تفاوت نیست که هر کسی ظلم و ستم بکنه نظامو به هم بزنه. خدا ابرقدرته، در برابر اونهایی که با این سیستم در میافتن نظامی داره دیگه. خدا شکست خوردنی نیست نظامش. حالا دیکتاتورایی بیان و پدر مردم هم در بیارن و هر کاری هم بکنن، این نظام که به هم نمیخوره. بر دامن کبریاییش ننشیند گرد نیست. دوم هم اونایی که به راه حق میان خدا پاکشون میکنه. غفور یعنی پالایش و پاک شدن دیگه. این سیستم هم اقتدار داره در برابر ضدیت با این نظام و هم میپذیره همه اونا که اشتباه کردن، برمیگردن، آغوش این نظام خدا بازه برای توبه کنندگان. پس اینجا سه اصل دیگه میگه. یکی چرخش حیاتی در نزد خداست، مرگ و حیات دائما داره تکرار میشه. دوم، تکامل در این جهان خدا، ملک خدا. سوم، بازتاب داره، تشویق و تنبیه داره در واقع در جهان. خب این در واقع معرفی این سیستم خدایی. حالا شروع میکنه در واقع اون جنبه های رحمت خدا رو، اون کسی که ملک دستمونه. در دو سه تا آیه اول سیستم حفاظتی که بالا سر ما گذاشته. خدا حیاتی رو که در روی زمین آفرید، یعنی میلیاردها سال بود حیات تو کره زمین نبود، یک سر همه جا مذاب بود و طوفان‌ها و سیلاب‌ها، و به تدریج حیات پدید آمد. اول خاک مرده بود. این حیات رو خدا حالا حفظ کرده. حفظش هم از بالاست هم از پایینه. ما در روز میگن حدود 6 میلیون سنگ به جو زمین برخورد میکنه، از ریز و درشت. سرعت همین ریزام کوچیکش هم که سر سوزنه چند برابر سرعت گلوله است. یعنی یه دونه از این چیزای کوچیک بندازه سر سوزن بخوره، از اون برای بدن در میاد، کشنده است. 6 میلیون در روز میخوره. اینا همه داره از بین میره. نوری که از خورشید میاد یه قسمت خیلی کمش به ما میرسه. تمام ماورای بنفش ریجکت میشه. سیستمی گذاشته که به زمین نرسه. و منهای تازه ماورای بنفش، اشعه های نمیدونم گاما و آلفا و نمیدونم هزاران خطر هست. پروتون های سنگین خورشیدی یا عرشبت که کیهانی، همه اینا فیلتره میشه، نمیاد تو زمین. و این همه اینا مرگباره. شما یه میخواین اکسری بکنید، چقدر سرب آدم باید بپوشه که بهش صدمه نخوره. میلیون ها برابر طبقات بالای زمین این اشعه ها قوی تر از اینه که به شدت مرگباره، که بدون بسیار محافظ موشک های خاص اصلا نمیتونن عبور بکنن از اون. خب حالا این چند تا آیه بعد داره روی همین سیستم حفاظتی زمین سخن میگه. الذی خلق سبع سماوات طباقا. این خدا، این به سلام مالک مملکت، یک ارتشی قرار داده که مملکت رو، مردم رو در برابر دشمنان بیرونی حفظ بکنه. ارتش داره. چی ارتشش؟ سبع سماوات. 9 تا آیه در قرآن هستش که راجع به همین سبع سماوات گفته. حالا بعضی جا میگه سبع شدادن، 7 تا پوسته سخت، سپر محافظتی سخت. اینجا میگه 7 طبقه. بارها صحبت شده به مناسبت های مختلفی که داشتیم، این نظام حفاظتی جو زمین تا طبقات نمیدونم اتمسفر، تروپوسفر، میزوسفر، مگنتوسفر، حالا اسامی مختلفی دانشمندان بر حسب نوع نگاه و تخصصشون گذاشتن که هر کدوم یه نقشی داره انجام میده. یعنی نه تنها این جو روی زمین حالت گلخانه‌ای داره، مانع از رفتن حرارت زمین میشه، اگر این جو نبود روزا 2300 درجه سانتیگراد داغ میشد، شبان 100 خورده تا زیر صفر میرفت، ولی این نگه داشته حرارت زمین رو و نمیذاره اکسیژن و هیدروژن و ازوت و اینا از جو خارج بشن، کاملا نگه داشته این به اصطلاح نیازهای حیاتی ما رو. علاوه بر اشعه ها، سنگ ها، اصلا کارهای حیرت آوری، این پوسته مثل پوست پیازی که داره حفظ میکنه اون رو. الذی خلق سبع سماوات طباقا، طبقه طبقه، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلقت، در آفرینش خدا تفاوتی نمیبینی. تفاوت نه به معنای فارسیش، تفاوت ریشه فوته، فوت یعنی از دست رفتن، یعنی از دست ما رفت، چیزی از دست نمیره تو این سیستم، این هفتا با هم دارن کار میکنن، مثل بدن ما که قلب و ریه و کبد و کلیه و اینا همه با هم هستن، هیچ کدوم هم دیگر رو فوت نمیکنن، غایب بشن، مرخصی برن، این سیستم با هم داره کار میکنه. این هفتا طبقه هم با طبقات هفتگانه خود قشرهای به سلا زمین کار میکنن و ارتباط دارن. حالا داستانش رو جای دیگه قرآن آورده. فرج البصر، نگاه کن، چشم انداز به آسمان، هل ترا من فطور، آره جایی میبینی پاره شده باشه؟ این سیستم حفاظتی، البته خب اون موقع که ابزاری نداشتن که بفهمن، این طبقات هم در زمان ما میفهمن، اون موقع واقعا 1400 سال پیش از کوری فطور، فطره یعنی شکافتن دیگه، فطر از سماوات و الارض، یعنی عدم رو خدا شکافت آفرید، هر نوع پارگی رو، هر نوع به اصطلاح گسستگی رو فطور میگن. همونطور که قبل از جلسه اشاره کردن طبقه اوزون میگن پاره شده یه قسمتایش. چند سال پیش این نماینده کجا بود، اردبیل بود، گفت اونا که پاره کردن برن بدوزن، نمیفهمید که چی پارچه که نیستش، یا برن گفت گچ بگیرن. خب این ربطی به سیستم نداره، به اصطلاح این صنایع ما موجب شدن که این آسیب ها، هم خاک زمین بسیار آلوده شده با این همه سمومات و این همه چیزا که به خاک میدن، میوه های که تو این سرزمین به عمل میاد که اینا طبیعی نیست، همش خیلی آلودگی داره با انواع چیزای شیمیایی، که هوا آلوده شده، دریاها آلوده شدن، هم ماهی ها میمیرن دیگه، اون خلوصش که نیست. در قرآن میگه زهر الفساد فی البر و البحر، در دریاها و در خشکی ها ناهماهنگی به وجود آمده، به ما کسبت عید ناس، تا بچشن مردم نتیجه عمل خودشونو، لیوزیغ هم بعض اللذی عملو، تا نتیجه عملشون رو بچشن خودشون، ولعله هم یرجعون، شاید دست بردارن، یعنی تجاوز به طبیعت نکنن، طبیعت رو پاس بدارن، سیستم به اصطلاح حفاظتی رو. الان یواش یواش بشر تو کشور پیشرفته داره میفهمه که داریم چی کار میکنیم محیط زیستمونو، همه چی رو داریم از بین میبریم و سعی میکنن که برگردن به همون حالت طبیعی. هنوز مونده خیلی بعضی کشورها پیشرفته، ولی میدونیم کسانی هم مثلا اعتنا ندارن دیگه، فقط به فکر نسل خودمون، نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. هل ترا من فطور، آیا یه نقطه کوری برای این رادار میبینی؟ همه چیش حساب شده است. سمرج البصر کرتم، بازم نگاه کن. حالا ما با دوربینا باید نگاه کنیم، با موشکامون، ساتلایت ها، این همه دیگه پروازهای فضایی که میکنن میرن بالا برای اینکه ببینن دیگه. من نمیدونم اونا که میگن این حرفا رو پیامبر زده، پیامبر کجا میدونسته شکافتن طبقه اوزون خبر داشتن 14 قرن پیش، این شکافتگی آسمان، اینا رو پیامبر کجا فهمیده جز اینه که این کلمات ورای سخن پیامبره؟ دانش زمان ماست که به بخشی از این اطلاعات رسیدیم. سمرج، سمر زمانهای بعد میگه، نه حالا، هر وقت خواستی. کرتینم نه دوبار، یعنی بارها، تا اونجایی که میتونی نگاه کن. تازه بصرم به معنی نگاه چشم نیست، رؤیت کردن یعنی بررسی کردن، تحقیق کردن. هل سمرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر و خاص ان و هو بصیر. انقدر نگاه بکن که این پلک چشمت خسته میشه، میفته. خاصه یعنی وامونده، مغلوب. دیدین شما به یه چیزی هم یه وقتی زیاد نگاه کنین تو آسمون، چشمتون آب میاد، با چشمتون رو بمالین دیگه. چیز عادی رو آدم نمیتونه دائم این پلک باید هی روی چشم رو سلام تر و تازش بکنه دیگه. هر چی میخوای نگاه بکن. آیا جایی اشکالی داره تو این طبقه محافظتی که بالا سر شما گذاشته؟ حسیرم یعنی خسته، حسرت یعنی از دست دادن دیگه، دیگه خسته میشه توانایی چشمت، پلکت خسته شد از بس نگاه کردی. خب حالا همین آسمان رو که هفت طبقه رو زمین گذاشته، ولقد زینا السماء الدنیا به مسابی، ما این آسمان دنیا رو، نه دنیا به معنای مقابل آخرت، دنیا صفته. تو جنگ بدر میگه شما بالعدوه القصوى، شما در اون قسمت پایین دره بودین، و هم بالقدوه دنیا، اونا در شما در قسمت دنیا بودید. دنیا یعنی پایین دره، دنیا یه صفته. سه بار در قرآن به این اشاره کرده، سماع دنیا میگه زینت پیدا کرده. دنیا یعنی پایین ترین، یعنی از این هفت طبقه که رو کره زمینه، طبقه پایینه که زینت داره، زیباست. یعنی چی؟ عوض میخوام که این تکرار میکنم بارهای این سوره رو که راجع به این عرض کنم، در نه سوره قرآن این مسائل آمده، هر کدوم یه زاویه. طبقه پایین طبقه غلیظ زمینه، اون مثلا ایزوسفره، از اون به بعد که حالت مولکولی پیدا میکنه، اکسیژن در پایین، مثلا اکسیژن O2 داریم، ازوت و همه اینا هست، ولی بعد دیگه اکسیژن تجزیه میشه، او خالی میشه که با O2 ترکیب میشه، اوزون به وجود. هرچی بالاتر میریم دیگه هی رقیقتر میشه و عنصری، و بعد اتمی میشه دیگه، خیلی سبکه. این سنگا که میان وقتی که به این طبقه پایینی میرسن میسوزن، چون غلظت زیاده، برخوردا خیلی بیشتر میشه، این برخوردا داغ میشن و آتیش میگیرن در واقع. حالا این چون غلیظ، نور خورشیدم که برمیخوره، نور تجزیه میشه، نور در طبقات بالا میاد، ولی وقتی که به طبقه غلیظ پایینی میرسه، مثل یه پولی که شما نیکلی که ته آب بندازی، این پولی که ته آب یکم تکون میخوره و زاویه شکست پیدا میکنه، نور خورشید رنگی میشه، تجزیه میشه از بنفش تا قرمز. بنابراین مکان زندگی ما رو خدا فیلم رنگی کرده، بالاتر از اون رنگ وجود نداره اصلا. تمام این موشک ها که میان بالا، گزارش های که حتما خوندین، میگن از بالاتر از این آسمان اولی که میریم، 160 کیلومتر میریم بالاتر، آسمان سیاه سیاهه، اصلا درخشش این ستاره ها، رقص ستاره ها وجود نداره. نه که این غلیظه، ما این نور ستاره که میاد این ور اونور میبینیم، یه ذره رقص داره ستاره ها. و چون ذرات در واقع اوزون و به صورت مولکولی یا اتمی در روز در درون خودشون جذب میکنن این انرژی خورشید و شب پس میدن، مثل این تصویر هایی که بود شب و میذاشتن چرا خاموش کنیم این تصویر روشنه، ذرات اوزونی که هست این نور رو میگیرن، شب آسمان اصطلاحاً بهش میگن تابش شبانه، آسمان زمین نیمه تاریک نیمه روشنه. شما آسمان میبینید چقدر زیباست شب، ستاره ها توش هستن، بالاتر اصلا اینجوری نیست، تاریک میگن اصطلاحاً، مثل تخت سیاهی که روش گچ پاشیده باشن. پس زندگی ما رنگین شده در واقع. در آیات زیادی از قرآن داره به این زیبایی که خدا به محیط زیست ما داده اشاره میکنه. 5 بار آیاتی که زینا، نام میگه، نا نمیگه من، یعنی سیستمی که من قرار دادن زندگی شما رو فیلم رنگی کرده، شما رنگین میبینین جهان رو به خاطر انکسار نور خورشید. زین سماء دنیا به مصابیح، مصابیح جمع مصباح، مصباح چراغه. کدوم چراغ؟ اینجا منظور خورشید نیست، منظور ماه نیست، اونا رو جدا میگه. همین ذرات کوچیک، ذراتیست که به صلاح تابش شبانه رو ایجاد کردند، آسمان شما رو نورانی میکنن، یا در روز که در واقع نور رو میشکنه، یا در شب که داره نور رو پس میده. و جعلناها، همون رو، همین ذرات رو، اگه خورشید بود که دیگه به اون بر نمیگشت، همین ذراتی که زیبایی بخشیدن، همینا رو سیستم حفاظتی رو همینا دارن حفظ میکنن. و جعلناها رجوماً للشیاطین. رجم یعنی چی؟ سنگسار دیگه نیست؟ پس تو آسمان هم دائما دارن سنگسار میکنن. چیا رو سنگسار میکنن؟ شیاطین. یعنی همین ذرات وقتی که این سنگ هام برمیخورن، این برخورد اتمی، برخورد ذراتی که ما هم اینا سوخته میشن دیگه. شیاطین تو ذهن ما اینه که شیطان لابد همون ابلیسه. کلمه شیطنه تو کتاب لغت بخونین یعنی خروج از مدار. به ابلیس چون از مدار اطاعت خدا خارج شد گفتن گفتن شیطان. قرآن میگه شیاطین الجن والانس. شیاطین جمعه انسان‌های شیطان. این همه در قرآن میگه سلیمان این شیطان‌ها رو به کار بنایی، به کار بندرسازی، به کارهای مختلف واداش. کدوم شیطان‌ها؟ یعنی اون نسل های مغول و چنگیز و تاتار و قبل از اونا اسلاف و اونها رو، آدم های شر، آدم هایی که آدم کش بودن. تاریخ بشر همش زیر سم ستوران این نسل هایی که از استپای شمال شرقی آسیا حمله می کردن. دور چین رو برای چی دیوار کشیدن؟ از شر چی بوده؟ همیشه کره زمین تحت این حمله اونها بوده دیگه. اصلا حکومت اسلامی رو، تمدن اسلامی رو اینا بین بردن، آمدن درو کردن، هم ایران و تا بغداد و همه چی رو کشتن و سوزوندن و بردن. ما 400 سال تحت حکومت ایلخانان بودیم تو ایران، مغولها و نمیدونم 400 سال، 4 قرن تاریخ ما یک حکومت کردن تو ایران. یواش یواش به رنگ خود ایرانی ها در آمدن، ایرانی ها با اونا ساختن و سازش کردن. و چه گذشته در دنیا اروپا رو، چه بلای هونها و آتیلا و اینا رفتن اروپا رو از بین بردن. نسل های آلمان و نمیدونم چکست و خیلی از کشور اروپایی باقی مانده بچه هاییست که اونا زاد و ولد کردن با اروپایی ها. خب سلیمان اینا رو میگه، قرآن میگه اینا شیطان ها بودن. پس شیطان هم سنگ‌های سرگردانه، هم عناصر غیر مفید، هر چیزی که در مدار خودش نباشه سرگردان باشه. یک کتابی مرحوم قروی، آیت الله قروی اسمانی، راجع به آدم در قرآن دو جلده، یه فصلیش راجع به شیطانه، یه فصلی راجع به جنه، که این مفاهیمی که در قرآن یا در نسل‌ها اولیه مسلمان داده اصلا به این معنای امروزی نیست. میگه زیر ناخونتون رو بگیرین، اینجای شیطان هاست، آب آلوده نخورید، پر شیطانه، پر جنه. شیطان که اونتون نبوده که. غذاهایی که مصرف میکنید مواظب باشین. اصلا اون موقع نمیفهمیدن میکروب چیه، باکتری چیه، به همین به اصطلاح واژه هایی که عرب به طور کلی هر چیزی که مضره میگفته. رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای اونها عذاب سعیر. سعیر یعنی آتش. وقتی که این سنگ ها به جب زمین میخورن، اینا سوخته میشن دیگه. پرتوب هایی که از کیهانم میادم اینطور بارها توضیح بهتون دادم، اگر طرف های الاسکا رفته باشید به تماشای آرورا، اون پدیده به اصطلاح شفق قطبی، هم قطب شمال و هم قطب جنوب، تمام این چیزا که وارد جو زمین میشن همه اینا جمع میشن مثل جاروبرقی، دو طرف قطب، قطب شمال و جنوب، همه سوخته میشن اینا. این دقیقا تو اون دوتا کمربند ون آلن که اولین بار یه پرواز فضایی انجام شد به نام همین فرمانده این گروه تحقیقی گذاشته شد، اونا کشف کردن این چیزی که گیر میافتن تو زمین، تمام قاچاق ورودی های قاچاق به اصطلاح سرزمین حیا همه اینا در واقع میسوزن دیگه. حالا دو تا فیلم بنده یه بار آورده بودم، بعضیا دیدن فکر کنم، اولا من میخواستم امروزم بیارم، دو تا دیویدی است که اینا رو کاملا فیلمشون نشون میده، نظر علمی پیشرفته ترین به زبان فارسی هم در واقع تهیه شده، اینا توی ایران توی دانشگاه شیراز تهیه شده که چگونه سیستم حفاظتی زمین داره کار میکنه و چقدر آیات قرآن آورده که قشنگ نشون میده چه خبر هست. و اعتدنا لهم عذاب السعیر. خب حالا این سه تا آیه راجع به سیستم حفاظتی از بالای زمین اشاره کرد. حالا یه اشاره ای میکنه که برای اینکه به ما عذابو نشون بده. یادتونه تو سوره قبل، سوره قلم، داستان باغداران بخیل رو تعریف کردیم که اینا این همه زحمت کشیده بودن یک سال و بعد رفتن دیدن تمام محصولاتشون از دست رفته، زدن تو سر و صورت خودشون، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. و بعد میگه کذالک العذاب، عذاب همینه. عذاب چیزی خارج از عالم انسان ها نیست. عذاب یعنی اون احساسی که احساس محرومیتی که به تو دست داد، تلاش یک سالت از بین رفته، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، از کجا دیگه زندگی بکنیم؟ میگه این عذابه. اونجا گفت کذالکن عذاب، عذاب همینه، ولا عذاب الاخره اکبر لوکانو یعلمون، یعلمون عذاب آخرت هم همینه اگر علم داشته باشید، ولی اکبره. یعنی تو حالا یک سال تلف شده، عذاب بدبختی و بیچاره‌ای داری میکشی، ولی اگه یه عمر تلف بشه، عمری که قابل بازگشت نیست، چی کار میخواد بکنی؟ میگه اونم عذابه. عذاب یعنی همون، تو اینجا چیزی به دست نیاوردی، اونجا می کار نکرده باشی به دست نمیاری، آخر سالم درس نخونده باشی عذاب میکشی دیگه، عذاب این همون. حالا اینجا هم اول یه نشانه در طبیعت به ما میگه، حالا آیه بعد میگه که وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. اونایی که این ربوبیت رو باور ندارند، ربوبیت نمیگه خدا رو قبول ندارن، مشرکین معاصر پیامبر که مخالف خدا نبودن، ربوبیت رو قبول نداشتن، میگفتن نه بابا این بوتا شفیعان ما هستن، شفاعت و پارتی بازی اونایی که ربوبیت رو جای دیگه میبینن، اربابای دنیایی رو، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، یعنی بابا همون الله هم رب و هم ملکه، چرا میرین سراغ اربابای دیگه؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این اربابای متفرقه دنیا بهترند یا اون که یکیه، واحده و بر همه جا چیره است، اربابی مختلف نیست، یه حکومته، یک فرمان روا داره. حالا میگه اونایی که قبول ندارن، کفر می کفرنی نادیده گرفتن، بیعتنایی که کفرنی پوشوندن ندیده گرفتن، اون ارباب کل رو نادیده میگیرن، اونم گرفتار مشکلات میشن. وقتی که به جایی که سراغ ارباب اصلی بری، سراغ اربابای باطل دنیایی میری، خب اینا نتیجهش معلومه دیگه، دنبال وقتی یه چیز خطایی یادم بره، خب بعدش آخر به بنبست میرسه، به گرفتار میشه دیگه، اونام عذاب میکشن. عذاب اونجا نه که خدا عذاب بده، همون عذابی است که فعلا اینا که از مدار خارجن برخورد میکنن به یه محیط حیاتی، میسوزن، این سیستم دفاعی نمیذاره. یعنی در واقع خداوند یه سیستمی در کل جهان هم داره، تو اگه بخوای انکار بکنی، درگیر بشی با اون سیستم، خب نتیجهشو میبینی. کدوم کشور دنیاست اگه آدم بیاد نقض بکنه قوانینشو؟ تو امریکا مالیات ندین، قوانین رانندگی رو رعایت نکنین، هر کاری دلتون میخواد کاری نمیکنن، عذاب نمیدن آدمو. چطور انتظار داریم در یه نظام فراتری، در این جهانی که فوق العاده بی نهایت منظمه، بی نظمی و ظلم و ستم تحمل بشه؟ اینام حتما بازتابی داره، تو حتما عذاب میکشی از عدم انطباقت با این سیستم. و بئس المصیر، این مسیر اینجا با سین نیست، با ساده. مسیر یعنی سیرورت، یعنی شدن، شدن پروسس. چه بده که یه انسانی که 100 سال 50 سال 70 80 سال عمر کرده، این همه استعداد خدا در درونش گذاشته، آخرش اینطوری بار بیاد، آخرش گرفتار بازتاب اعمالش بشه. میگه آخر سال چی شد؟ میگه رفوزه شد. عجب بد شد. به اصل مسیر چه بد شد و حیف. به اصل مسیر. حالا دو تا آیه بعد در واقع اشاره به آخرته، ولی همه آیاتی که مربوط به آخرته به زبان مجازه، به زبان تمثیله. اذا القوا فیها، وقتی که افکنده بشه در اون آتش اعمالش، آتش دوزخ، سمعوا لها شهیقا و هی تفور. شهیق میگن مثل اون صدای دم و بازدمه، تفورم همون فورانه در واقع، زبان کشیدن آتشه. حتی آتش هم که بارها تو قرآن میگه که این آتش دنیایی نیست، یه آتشیست که از دلتون طلوع میکنه. نار الله الموقدت التي تتل على الافئده، اون آتش درونه در واقع، چیزیست که بدتر از آتش بیرونه، آتشیست که ازش فرارم نمیشه کرد. آتش بیرون دادن پوستش بسوزه دیگه، سوخته دیگه، مرده دیگه. میگه اون آتش چیزی نیست که پوستت، احساس سوزش میکنی، احساس غم درونی، ولی نمیکشه که آدم، میگه رهایی نمیشه از اون، یه دیپرشن ابدیه در واقع برای یه شخص. تکاد و تمیز و من الغیظ، تکاد و یعنی نزدیک، تمیز و از همون متمایز شدن، امتیاز، تمایز، سن تمیز میگن آده بین بد و خوب و تشخیص میده. مثل این که میخواد این آتش پاره پاره بشه، مثل یک انفجاره وقتی یه جو منفجر میشه، یه آتش فشان، مثل این که هر تیکش میخواد یه جایی بره. میخواد اینا به زبان عرض کردم تمثیله، میخواد عظمت این نتایج عواقب انسانو بگه. تمیز و من القیز، قیز اون شدت چیز رو میگن، شدت آتشون. مثلا میگن فلانی آنچنان قیز بهش دست داده بود، خونش به جوش آمده بود، صورتش سرخ شده بود، نیست؟ یعنی آدمایی که تو دنیا به خاطر این تعصبات، خود برتربینی ها، تمیز متمایز میشن، خودشون رو متمایز میکنن، قیز و دشمنی با دیگران دارن، نتایج اعملشون، آثار عذاب‌آور آتششون هم همینجوره، خود رو برتر دیدن، متمایز شمردن و قیز و غضب داشتن بر دیگران. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، هر وقت فوجی، گروهی داخل این شرایط بشه، سألهم خزنتها، خزنه یعنی مامورین حفظ و نگهداری، حالا اینا به زبان بشریه در واقع، الم یأتکم نذیر، به اونا گفته میشه که هشدار دهنده ای براتون نیامده بود تو دنیا؟ کسی نیامده بود اعلام خطر بکنه که این شیوه زندگی چه نتایج و عوارضی داره؟ قالوا بلا، میگن چرا؟ قد جا انا نذیرون، بله حق آمدن، پیامبرانی آمدن، اولیای آمدن، به ما هشدار دادن، اعلام خطر کردن. عرض کردم کلمه نذیر رو بارها، انذار یعنی اعلام خطر، آگاهی دادن از یک خطر قریب الوقوع، مثل آژیر حمله هوایی کشیدن در واقع. پیامبران آمدن آژیر بکشن، این نحوه زندگی شما عوارض خطرناکی داره، عوض بکنید سیستمتون رو، تغییر بدین. کسی نیومد هشدار بده، آژیر نکشیدن براتون، چرا کشیدن؟ ولی قلنا ما نزل الله من شیء، گفتیم بابا خدا هیچ چیزی نفرستاده، نه پیامبری فرستاده، نه کتابی فرستاده، چیزا میدارید میگیم، خدا هیچی نفرستاده. ان انتم الا فی ضلال کبیر، و اونایی که هشدار دادن گفتیم چی؟ ان انتم، شما نیستید مگر در یک گمراهی بسیار کبیری، یعنی 100% ردشون کردیم، 100% دروغگو و حقباز و شارلاتان اونا رو شماردیم. اونا که آمدن ما رو نصیحت کردن، شما جزین نیستید، یعنی هیچ حقانیتی برشون قائل نشدید. ببینید جمله اینجوری گفته، ان انتم الا، یعنی همین نیست که هست که ما میگیم، شما فقط گمراهید، اونم زلال. این زلالت معنی زلالت دینی نیست، یعنی خیلی عوضی هستین. پسران یعقوب هم به پدرشون گفتن که تو خیلی فی زلاله، بابا یوسف که 20 ساله که مرده باز داری گریه میکنی، عجب فی زلال مبینی. این با معیارهای خودشونه که خیلی عوضی هستی، چرا هی میگین که صحبت از خدا میکنی؟ بابا اون که مرد و پوسیده شد رفت، چرا به خود امیدواری؟ اینجا به معنای عوضی بودن با معیارهای زمانه. و قالوا لو كنا نسمع و نعقل و ما كنا في اصحاب سعير. اونجاست که میگن اگر ما میشنیدیم حقیقت رو، گوش شنوا داشتیم، او نعقلو. نعقلو یعنی چی؟ عقل، اینم توضیح قبلا دادم، هی این آیات که میاد مجبور به تکرار هستم. سه گام وجود داره، یکی تفکره، یکی علمه، یکی عقله. ما باید در پدیده های پیرانمون خودمون تفکر کنیم. محصول تفکر علمه، از تفکر دانشی به وجود میاد، نیست؟ کاربرد دانش رو قرآن میگه عقله، یعنی حفظ و نگهداری علم و تجربیات. میگه اگه ما میشنیدیم، یا حالا شنیدیم ولی عمل نکردیم، آنچه که شنیدیم به کار میبستیم. نه عقل و عقلانیت به خرج دادن، نه اینکه مثلا بازم اندیشه میکردیم، اون که خب تفکره. ما کننا فی اصحابه یه همچی سرنوشتی دوچار نمیشدیم. فاعترفوا بذنبهم، اعتراف کردن. اعتراف هم از همون عرفانه و شناخته، اینجاست که میشناسن، عارف میشن، عارف به اشتباهات، دانا و بینا و آگاه. ذنب یعنی عوارض و آثار گناه، ذنب یعنی دم، حیوان دمش دنبالش میاد، یعنی انسان هر کاری میکنه باهاشه، همراهشه، فرار نمیتونیم از اعمالمون بکنیم. حالا تو اون شرایط اعتراف میکنن به گناهشون، فسحقن لاصحاب سعیر، ولی این آگاهی دوره از دوزخیان. چه فایده داره آدم وقتی یه رفوزه شد آخر سالم بیاد اعتراف بکنه من واقعا اشتباه میکنم، آدم کشته بیاد اعتراف میکنم عصبانی بودم، واقعا خون جلو چشمم گره زدم آدم کشته، چه فایده داره؟ آدم کشته دیگه، بخشش دوره دیگه ازت. فسحقن لاصحاب سعیر. همه جا قرآن وقتی که این طرف قضیه رو توضیح میده به اون طرفم میرسه. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. اما اون کسانی که خشیت دارند، شاید بیش از 10 واژه در قرآن که امر ترس ترجمه میکنند، خشیت رو هم ترس ترجمه میکنند، ولی نمیتونیم در فارسی نداریم واژه‌ای که خوب بیان بکنه، ولی خشیت اون دلنگرانیه، اون اضطرابه. در قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط بندگان عالم خدا دانشمندان خشیت پیدا میکنند. خشیت به این راحتی به دست نمیاد، یعنی اون کسی که میفهمه، علم پیدا کرده چه خبره، چه عظمتهایی در درون ما، در جنهای ما، در عالم بیکران کهکشان ها وجود داره. او وقتی میفهمه، اون احساسی که بهش دست میده، اون ابهت، اون احساس حیرت، اون احساس خودکوچکبینی در برابر این بی‌نهایت ها، اسم اون خشیته. ان الذين يخشون ربهم بالغيب. غیب یعنی چی؟ یعنی در غیاب مردم. ما خیلی چیزا رو رعایت میکنیم جلوی چشم مردم، ولی خیلی چیزا هیچ که نمیفهمه، خیلی کارا میشه کرد که هیچ کم نفهمه. یعنی خدا رو در پنهانی، غیب یعنی در پنهانی، خدا رو در پنهانی، از خدا در پنهانی ها بیم دارند. اکثریت قریب به اتفاق ما انسان ها از مردم بیم داریم آبرومون نره، ولی خدا نه که خب میگیم ستار العیوب دیگه، میگه نه، اونایی که در پنهانی ها از خدا بیم دارن، نگران، مضطربه. لهم مغفرتون و اجرون کبیر، اینایی که پلیس درونی دارن، وجدان دارند، برای اینهاست پاک شدن، مغفرت یعنی هم پاک شدن، تسویه شدن، آمرزیدن و اجر کبیری خواهند داشت. خب حالا دو سه تا آیه بعدم در واقع خطاب به انسان هاست که حالا دیگه میگه توضیح دادم. حالا و اثر رو قولکم اوج هروبهی، حالا میخوای صحبت تو، حرفی که میزنی علنی صدای بلند بزن، جهر یعنی با صدا بلند گفتن، اوج هروبهی، اثر رو سر یعنی پنهانی یا علنی، چه فرق میکنه که تو داد بزنی یا زیر لب بگی؟ انهو علیمون به ذات صدور، خدا به اون چی که ذات درون توست، نمیگه خدا به سینه ها، سینه یعنی مخزن اسرار آدم، میگه صندوق از صدر، صدر العاقل صندوق سره، صدر صدر یعنی سینه آدم عاقل، صندوق اسرارشه. حالا به ذات صدور یعنی تمام این اطلاعات، اینفورمیشن شما که توسط این نورون های مغز بایگانی شده، خدا دسترسی به بایگانی تمام کاراکتر شما داره، نه اینکه یه چیزی حرفی بخوای بزنی صداشتون کوتاه بود، ما نه که مردم نفهمیدن، کسی نفهمید من چی گفتم، چه حرف مثلا ناشایستی به کسی زدم، خب ایش که نفهمید نشنید، خدا به ذات درون شما آگاهه. الا یعلمو، خدا نمیدونه؟ الا یعلمو من خلق و هو اللطیف الخبیر، چطور ممکنه ندونه اون کسی که خودش آفریده و خداوند لطیف و خبیره؟ لطیف باز تو فارسی ما اشتباه فهمیدیم، میگیم خیلی ممنون لطف شما، لطف و محبت رو با هم به کار میبریم. از امام صادق میپرسن که خدا لطیفه یعنی چی؟ میگه خداوند یه موجوداتی داره تو هوا، تو آب که شما نمیبینید از بس کوچیکن، ولی همونقدر که به شما توجه داره، به رق و روزیتون، به اونام توجه داره. لطیف یعنی جز نگر. یک تابلوی قشنگی کسی به ما هدیه کرد و سال پیش، خطاط بود، اسم تابلو بود یا لطیف صنع، ای کسی که لطفت صنعت لطیفه، صنعتت اون چه ساختی با دیتیل، با تمام جزئیات همه چیش حساب شده است، یا لطیف الصنع. خیلی تو ادبیات اسلامی هم در قرآن لطیف به معنای کسی که توجه به جزئیات داره و هم در نهج البلاغه هم فراوانه. دایره تو نهج البلاغه حضرت علی به مالک اشتر در مورد فرمانده ها میگه که فرمانده های لشکر بگو نسبت به سربازا هم رحمت داشته باشن و هم لطف. رحمت یه چیزی هست، یعنی هم به نیازهای اساسیشون برسن، اولی لطف یعنی اون مسائل ظریف، یعنی اگه میبینی یه سربازی یه مقداری همچین مقمومه، نمیتونه بگی چی میخواد دیگه، چه دردیه، چه دردی مگه داره، غذاشو دادیم، پتو هم بهش دادیم، تختش هم دادیم، بقیش به من مربوط نیست، یعنی دور شده از همسرش، از فرزندش، از مادرش، از پدر، یه احوالی ازش بپرس. لطف یعنی توجه به جزئیات افراد. اگه خدا لطیفه به جزئیات کار داره، یه مدیر یه مؤسسه نمیتونه بگه حقوقشونو که دادم چه برگشونه دیگه، نه، این هزار جور مشکل داره تو زندگی. واقعا یه مدیری که دلسوز کارمندان باشه، یا یه معلمی نسبت به شاگردان، والدین نسبت به فرزندان، لطف یعنی توجه به عمق مسائل اونها، یعنی خدا به از سلولاتون هم خبر داره، اون خلق کرده، هم لطیفه و هم خبیره، خبیرم مبالغه خبره، خدا جزئیاتتون رو میدونه، جیکوپیکتون رو میدونه خدا، خبره است. چطور ممکنه حرفتون رو، راز دلتون رو نفهمه؟ به ذات وجودتون آگاهی داره. خب آیات 3 تا 5 راجع به یه سیستم حفاظتی از بالا سخن گفت. حالا این آیم که دنبالش انشاءالله در جلسه بعد، به یه سیستم دیگه ای حالا داره اشاره میکنه راجع به زمین. اون راجع به آسمان بود که از بالا ما رو، هوای ما رو داره، هوای حیات رو داره. این یکی زمین زیر پامون. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، او کسیست که قبلا گفت چی؟ هو الذی خلق السبع سماوات. حالا اینجا میگه هو الذی خلق لکم الارض ذلولا، زمین رو خدا برای شما ذلول خلق. ذلول یعنی چی؟ ذلول یعنی رام. یه شطور با اون ابهت گردنش رو از کنه میذاره شما سوارش میشین. کره زمینم مگه اینجوری بوده از اول؟ در روز هزاران آتش فشان بوده، زمین لرزه‌ای من نمیدونم چند ریشتر. زمین که رام نبود، زمین مثل اسب سرکش بود. مگه میشد سوار زمین شد؟ اسب سرکش رو میشه اسب وحشی سوار شد؟ زمین وحشی بوده میلیون ها بلکه میلیارد ها سال. خدا آرامش کرده برای شما. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، سوارش بشید. مناکب شانه رو میگن، بر شانه زمین سوار بشید. یعنی حالا دیگه مسلطین شما بر کره زمین. معادن رو میرین استخراج میکنید، قله ها رو میرین فتح میکنید، از این ور دنیا به اون ور دنیا. چی شده این زمین رو کی برای شما رام کرده که راحت میتونین برین؟ هم ساختمان در واقع زمین شناسیش که اگه ماه بگیر مگه آدم میشه پا بذاره نیم متر میره تو اون ماسه ها. فم شوفی مناکبها و کلو مرزقی، بخوریدش اصلا، از زمین بخورید. یعنی زمین نه تنها امنیت پیدا کرده بر شما، بلکه سفره شماست. زمین همه رزقتون رو از زمین میتونید. کلو من رزقهی، این رزقهی میتونه زمینش به خدا برگرده یا برگرده به همون به صلاح خود زمین. رزقی که خدا در زمین، از رزق زمین برید مصرف بکنید. در جای دیگه قرآن میگه یک خاک و یک آب، فل ارزه قطعون متجاوراتون، دو تا قطعه زمین این ور اون ور، خاکش یه جوره، یسقا به ماء واحد، با یه آبم داره آبیاری میشه. میگه هزاران از توش محصول در میاد. این سیب میکاره، اون گلابی میکاره، این گندم میکاره، اون جوا میکاره. دو تا قطعه زمینه، بسته به اینه که شما چه کدایی درش بذارید. این زمین قابلیت اینو داره که برای شما هرچی میخوان در بیاره. برین تو این نمایشگاه های گل، صدها ارکیده، اینا یه خاک در اومده. بعضی وقت اصلا این گلا رو آدم میبینه حیرت میکنه که این طرح‌ها، این رنگ‌ها، اینا کی طراحی کرده؟ این شگفتی‌ها برای چیه؟ همه ایناست که میگه از رزق خدا بخورید، ولی یادتون باشه الیه نشور. نشور میشه چی؟ انتشار دیگه، نیست؟ باز شدن. انتشار کتاب یعنی چی؟ کتاب منتشر میشه دیگه. بالاخره شما سلولاتون هم زیر خاک میره، ولی یه روز منتشر میشه. کتاب وجودتون، کتاب عملتون منتشر میشه. بخورید، بیاشامید، ولی بدونید که حساب و کتاب داره و آخرش هم روز انتشاری هستش. نشور همون میگن روز قیامت، انتشار مجدد هستی، بازیافت و بازنشر در واقع حیات و الاخر. دنبالش البته این آیات ادامه داره. سوره های بسیار زیبای قرآن، همه سوره ها البته زیباست، ولی در واقع داریم کشور خدا رو، مملکت خدا رو که کی داره اداره میکنه. همه اینا وقتی که آدم دور و برش نگاه بکنه که کیا تو جهان حکومت دارن میکنه در جاهای مختلف، سیستم های حکومتی چه نقشی دارن، بعد حکومت خدا، مملکت خدا چگونه است، اون وقت آدم یه احساس میکنه که چقدر خوشاینده در ملک خدا زیستن و شناختن اون به اصطلاح ملیک مقتدر و در واقع با کارگزارانش ملائکه که همه در خدمت انسان قرار گرفتن، اینکه احساس شادمانی و غرور میکنه و احساس بندگی اون ارباب کل. صدق الله العلی العظیم.